ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه معاون وزیر خارجه ایران در رابطه با ملاقات مقامات ایران با طالبان به رئیس جمهور اشرف غنی معلومات داد. بعضی از اعضای شورای عالی صلح نقش ترکیه را در پروسه صلح افغانستان مهم می‌خوانند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. معاون وزیر خارجه ایران در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در کابل در مورد گفتگوهای ایرانی ها با طالبان معلومات مختصر داد. درگیری ها در منطقه سپین بولدک قندار هم به نیروهای امنیتی افغان و هم به جنگجویان طالبان تلفات وارد نموده است. مشاور امنیت ملی امریکا در ارتباط به استفاده از سلاح کیمیایی پس از خروج نیروهای نظامی امریکا از سوریه به دمشق هشدار داده است. تفصیل اخبار. معاون وزیر خارجه ایران امروز در کابل با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. عباس عراقچی در دیدارش با رئیس جمهور اشرف غنی از گفتگوهای اخیر مقامهای این کشور با طالبان معلومات مختصر ارائه کرده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که معاون وزیر خارجه ایران در این دیدار از تعهد کشورش به تداوم پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانان اطمینان داده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در این ملاقات هر دو جانب همچنان در رابطه با اهمیت مناسبات همه جانبه دولت به دولت و چگونگی استفاده بهتر از بندر چابهار نیز بس و تبادل نظر کردند. معاون وزیر خارجه ایران در حالی از افغانستان دیدن می کند که تهران اخیرا ملاقات مقامهای کشور با نمایندگان طالبان را تایید کرده است. در چند مقام های ایرانی گفتند که دیدارها با اطلاع حکومت افغانستان رسیده، اما مقام های افغان تا کنون این را بیان نکردند که دیدار با همه نمایندگان طالبان با مقام های ایرانی با آنها هماهنگ شده یا نه. درگیری ها در منطقه سپین بولدک قندهار هم به نیروهای امنیتی افغان و هم به جنگجویان طالبان تلفات وارد کردند. سخنگوی والی قندهار میگوید حمله گروهی طالبان بر پسته ناوه سپین بولدک در مرز با پاکستان ناوقت دیروز رخ داد که چندین ساعت دوام کرد. عزیز احمد عزیزی گفت
پایله که او پلیس شیدن سیوی
در آغاز حمله 7 سرباز پلیس شهید شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. به جنگجویان مخالف هم تلفات وارد شده که 16 جنگجوی آنها کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مقام ها در فرا می گویند جنگجویان طالبان امروز حداقل 15 کارمند دولتی را در این ولایت اختطاف کردند. دو عضو شورای ولایتی فرا به خبرگزاری آلمان گفتند کارمندان دولتی راهی دفاتر کارشان در مرکز شهر فرا بودند که از سوی جنگجویان طالبان گروگان گرفته شدند. یک مقام دولتی فرا به رادیو آزادی گفت طالبان 3 تن به شمول مدیر حاضری مقام ولایت را جا به جا در منطقه کشتند و بقیه را به ولسوالی پشت رود انتقال دادند، جایی که طالبان در 80% آن تسلط دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مشاور امنیت ملی امریکا با حکومت سوریه در ارتباط به استفاده از سلاح کیمیایی هشدار داده است. جان بولتن گفت رژیم سوریه نباید به خروج نیروهای نظامی امریکا از سوریه به عنوان دعوت برای استفاده از سلاح کیمیایی بنگرد. جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید که لحظات کوتاهی پیش از نشست در میدان هوایی شهر تل‌آویو با خبرنگاران صحبت میکرد گفت موضوع امریکا در برابر استفاده از سلاح کیمیایی توسط رژیم سوریه هیچ تغییری نکرده و هیچ گونه تغییری در موقف ما در ارتباط به استفاده از سلاح کیمیایی نیامده و همان طور که ما در دو بار قبل عکس العمل نشان دادیم باز هم واکنش نشان خواهیم داد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه پیش اعلان کرد که 2000 عسکر آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند. دزدان دریایی 6 تن از سرنشینان کشتی را گروگان گرفتند که تعدادی از ادوای روسیه، اوکراین و گرجستان را انتقال می داد. خبرگزاری انترفاکس روسیه امروز گزارش داد که دزدان دریایی کشتی باربری را در سواحل غربی کشور افریقایی بنین دزدیده، عمله و دریانوردان آن را ربوده و 6 تن را اختطاف کردند. در گزارش انترفاکس آمده است که این عمله در اوایل روز چهارشنبه دوم ماه جنوری اتفاق افتاده و نیروهای بحری بنین به دیپلمات‌های روسیه اطلاع دادند. در گزارش گفته شده که 20 روسی، 4 اوکراینی و 2 گرجستانی سرنشینان این کشتی را تشکیل می‌دادند و انتظار می‌رود مقام‌های قصر سفید و اعضای مجلس‌های نمایندگان و سنای آمریکا امروز به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا ملاقات کنند. این را یک سخنگوی اداره آمریکا که نامش ذکر نشده ابراز کرده است. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سناتوران ارشد دموکرات دیروز در جریان مذاکراتشان در این مورد به معامله دست نیافتند. در نتیجه تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا از 14 روز به این سو حدود 800 هزار کارمند فدرال متاثر شدند. دو طرف دیروز برای دومین بار در عقب درهای بسته با هم بحث کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. معاون وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرد. شورای عالی صلح میگوید اگر ترکیه در پروسه صلح افغانستان نقش بیشتری بازی کند این پروسه سریعتر خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با شماری آرای صدها محل رای در حوزه کابل آغاز می شود. ولسی جرگه از موقف حکومت افغانستان در رابطه با بیانات اخیر رئیس جمهور آمریکا حمایت می کند. مشکل دسترسی اطفال به واکسن پولیو در افغانستان. در مطالب خارجی هم سفر مقامات بلند رتبه آمریکایی را به خاورمیانه بررسی میکنیم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید معاون وزیر امور خارجه ایران درباره دیدار مقامات ایرانی با نماینده های طالبان برای رئیس جمهور اشرف غنی معلومات ارائه کرده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی امروز عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در کابل را در قصر ریاست جمهوری دید. نصرت پارسا موضوع را دنبال کرده است.
یک هیئت بلندپایه وزارت خارجه ایران پس از دیدار با نماینده های طالبان به کابل سفر کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران امروز شنبه در رأس یک هیئت به کابل رسید و با برخی مقام های افغان درباره روابط کابل تهران و تلاش های اخیر صلح در افغانستان ملاقات کرد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که معاون وزیر خارجه ایران درباره دیدار برخی مقامات ایرانی با نمایندگان طالبان با رئیس جمهور غنی معلومات خود را شریک کرده است. این ملاقات که امروز در کابل انجام شده دو طرف در کنار موضوع طالبان روی پروسه صلح به مالکیت افغان‌ها و استفاده بهتر از بندر چابهار صحبت کردند. وزارت خارجه ایران هفته گذشته خبر داد که برخی مقامات این کشور با برخی نمایندگان طالبان درباره صلح افغانستان گفتگو کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هفته گذشته گفته است عباس عراقچی معاون وزیر خارجه این کشور با نماینده‌های ایران بحث مفصلی داشته و اما تا هنوز درباره نتیجه این بحث‌ها ایران و حکومت افغانستان چیزی نگفتند. گروه طالبان هم روز سه‌شنبه هفته گذشته با پخش یک خبرنامه سفر نماینده های خود به ایران را تایید کرد و گفته است هیئت گروه به خاطر روابط با کشورهای منطقه به ایران سفر کرده است. به دنبال این دیدارها حکومت افغانستان اعلام کرد که از هر تلاشی که منجر به گفتگوهای بین الافغانی صلح شود استقبال میکند. در همین حال برخی اعضای شورای رهبری شورای عالی صلح میگویند ایران به آنان تعهد کرده که در افغانستان نقش مثبت ایفا خواهند کرد. عبدالحکیم مجاهد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران تلاش میکند تا از طریق گفتگو با طالبان در اجماع منطقوی پیش قدم باشد.
به
کشورهای منطقه تلاش میکنند تا در اجماع ملی خود را شریک کنند و به گونه مشترک برای افغانستان راه حل سیاسی پیدا کنند. آنان پیش از این برای ما وعده کرده بودند که از نفوذ محدودی که بالای طالبان داریم در بخش صلح در افغانستان استفاده خواهیم کرد. از سوی هم انتظار خادم کارشناس روابط بین الملل میگوید با سرعت یافتن بحث‌های صلح در افغانستان هر کشور به شمول ایران تلاش میکند تا در این روند منفعت خود را جستجو کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند که ترکیه با موقف قوی که در منطقه دارد میتواند در روند صلح افغانستان نقش مهم بازی کند. محمد امین وقاد یک عضو این شورا با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که لازم است تا ترکیه موضع و خود را واضح و روشن بسازد در رابطه با صلح افغانستان. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
شماری از اعضای شورای عالی صلح نقش ترکیه در روند صلح افغانستان را با اهمیت می‌دانند، اما می‌گویند که انقره این همکاری را باید با در نظر داشت رهبری و مالکیت افغان‌ها از این پروسه انجام دهد. محمد امین وقات از اعضای این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که ترکیه از کشورهای مقتدر منطقه است و اگر بخواهد می‌تواند در حل بحران کنونی افغانستان مفید واقع شود. وی میگوید ترکیه یک کشور مستقل و مقتدر است. موقف را که اختیار میکند افغانستان و پاکستان در جریان آن قرار خواهند داشت و صلاحیت و مسئولیت در این زمینه خواهد داشت. این که ترکیه با افغانستان و مردم این کشور همکاری دارد ما از آن کشور سپاسگزاری میکنیم و میخواهیم که در روند صلح مالکیت و رهبری افغانها را نادیده نگیرد. با گفته آقای وقات هرچند در روزهای اخیر تلاش‌ها در رابطه با صلح افغانستان تا حد بتی شده، اما حکومت افغانستان از طریق شورای عالی صلح سعی دارد تا طالبان با حکومت برای گفتگوهای رو در رو آماده شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در نشست خبری مشترک با عمران خان صدر اعظم پاکستان در انقره گفت که کشورش در بهار سال پیشرو میزبان نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه خواهد بود. آقای اردوغان این نشست سه جانبه در زمینه صلح افغانستان را بسیار مهم خوانده است. از سوی هم عمران خان صدر اعظم پاکستان در این نشست گفته است که افغانها به علت جنگهای دوامدار بسیار رنج دیده اند و به صلح نیاز جدی دارند. بر اساس گزارش ها پاکستان در برگزاری نشست صلح میان امریکا و طالبان در ماه گذشته میلادی در امارات متحده نقش مهمی را ایفا کرده است. پس از این نشست زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته بود که مرحله بعدی این گفتگوها در شهر جده عربستان سعودی در ماه جنوری برگزار خواهد شد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که برگزاری نشست جده در برنامه آنان شامل نبوده است و جزئیات در خصوص نشست بعدی این گروه و امریکا به زودی اعلام خواهد شد. در این حال سید علی کاظمی یک عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه میگوید که ترکیه از کشورهای تاثیرگذار منطقه است و اگر بخواهد میتواند روند صلح افغانستان را یاری رساند.
طبیعتاً ترکیه هم یک از کشورهای تاثیرگذار است. اگر اونا تصمیم بگیره و با اراده قوی میتونن پاکستان قناعت بده که وقت از او رسیده که شما صادقانه گامهای موثر خود بردارین در راستای آوردن صلح.
ترکیه از کشورهایی است که در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت دارد و در سالهای گذشته همواره روابط خوب و دوستانه با این کشور داشته است. حالا با توجه به این موضوع ترکیه از کشورهای با نفوذ اسلامی در منطقه است و می تواند طالبان را تشویق به گفتگو با حکومت افغانستان نماید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان از موقف حکومت افغانستان مبنی بر خواستن وضاحت در خصوص اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حکومت آن کشور حمایت کرد. امیر خانیار معاون دوم این جرگه که ریاست نشست روز شنبه را با عهده داشت گفت امریکا از مسائل تاریخی که بالای مردم افغانستان گذشته است باید معلومات حاصل کند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان موقف حکومت این کشور را در خصوص خواستن وضاحت در پیوان به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک کار بجا خوانده و از آن اعلام حمایت کرد. امیر خان یار معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی را دوشنبه این جرگه را به عهده داشت، پس از اظهارات و نگرانی های وکلا در این مورد گفت:
ولسی جرگه دو حکومت
ولسی جرگه از آن موقف حکومت افغانستان که جهاد افغان ها در برابر روسها را بر حق خوانده است و همچنان در مورد این که رئیس جمهور و یا نماینده هایشان در این مورد وضاحت بدهند حمایت می کند.
آقای یار همچنان گفت که آمریکا باید در خصوص مسائل تاریخی که قبلا بالای افغانها گذاشته در جریان گذاشته شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گذشته گفته بود آمریکا در حالی که 6000 مایل دورتر از افغانستان قرار دارد چرا در این کشور است و چرا حالا روسیه، هند و پاکستان در افغانستان نیستند و نمی جنگند. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفته است دلیل این که شوروی سابق در سال 1979 میلادی بر افغانستان تاخت از رفتن گروه‌های توریستی به شوروی هراس داشت و این کار درست بود. با گفته آقای ترامپ جنگ افغانستان دشوار بود. شوروی با سقوط مالی روبرو شد و اتحاد جماهیر شوروی به روسیه مبدل گردید. دونالد ترامپ طالبان و گروه معصوم به دولت اسلامی یا داعش را دشمنان آمریکا خوانده و گفته است در جایی که طالبان و داعش با هم می‌جنگند آمریکا چرا در جنگ دخیل شود. پس از آن ریاست جمهوری افغانستان به خاطر تفاوت در اظهارات و پالیسی آمریکا از طریق مراجع دیپلماتیک از حکومت آن کشور خواهان وضاحت گردید. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در اظهارات و پالیسی رسمی ایالات متحده تفاوت وجود دارد و به همین خاطر از حکومت آمریکا از طریق مراجع دیپلماتیک در خصوص برخی از پالیسی ها وضاحت خواسته است. ارگ با نشر اعلامیه بدون اینکه از کسی نام ببرد گفته که نیروهای بین المللی در افغانستان تنها برای امنیت این کشور نه، بلکه به خاطر تامین امنیت جهان و کشورهای دوست حضور دارند. کارشناسان افغانی تقاضای حکومت و ولسی جرگه افغانستان را در پیوان با وضاحت خواستن از آمریکا یک خواست بجا میخوانند. ناصر شفیق کارشناس مسائل سیاسی افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر این طور اظهارات که این جنگ را به اون جنگ تسلسل بده به این معنی که در یک میکاس و در یک طور از اون طور شده، به این خاطر حکومت امریکا و خاص دولت ترامپ باید اظهارات خود را درست تفهیم کنه یا حداقل به این رابطه باید جواب بده به حکومت افغانستان.
این در حالی است که پیش از این مشان جرگه افغانستان نیز در عکس العمل با اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد افغانستان گفته بود که این گونه اظهارات سبب ناامنی بیشتر در افغانستان شده و هم پیمانان آمریکا را سخت متاثر می‌سازد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که با شماری آرای صدها محل رای‌دهی حوزه کابل امروز آغاز می شود. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این محلات به نحوی مشکل داشته و باید شفافیت آن یقین شود. در این حال شماری از ناظران احزاب سیاسی در کابل میگویند که تقلب در انتخابات ولایت کابل بسیار گسترده بوده و نتایج آن برایشان قابل قبول نخواهد بود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آرای حدود 300 محل رای‌دهی حوزه کابل را بازشماری میکند تا به گفته این کمیسیون حق به حقدار آن برسد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید که در این محلات موارد تقلب و خلاف ورزی وجود داشته و آنان سعی میکنند تا آرای پاک را از ناپاک جدا سازند. آقای ابراهیمی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این بازشماری در حضور نماینده کمیسیون شکایت انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخابات و ناظران کاندیدان صورت میگیرد.
300 محل معلوم است که یا فرم نتایج ندارند یا قلم خوردگی از فرم نتایج یا پاره شده و یا مشکلات دیگی بوده یا ریزل شیطی وجود نداره. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم داره که این محلات بازشماری و تفتیش نماید. قرار است امروز بی روان بازشماری آغاز شود و در خلای دو یا سه روز دیگه به اتمام برسد.
کمیسیون مستقل انتخابات تا حالا نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 32 ولایت و اهل هنود و سکرا اعلام کرده است، اما نتایج انتخابات حوزه کابل و حوزه کوچی ها تا هنوز اعلام نشده است. مسئولان در این کمیسیون میگویند که پس از بازشماری آرای 300 محل کابل و انجام بررسی های لازم در این زمینه، نتایج ابتدایی انتخابات حوزه کابل و حوزه کوچی ها نیز مشخص خواهد شد. این سخنان در حال بیان می شود که در شماری از ولایات کاندیدان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را نپذیرفتند و حتی دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده نیز زده اند. شماری از ناظران احزاب سیاسی روز شنبه در نشست در کابل نیز با صدور قطعنامه تأکید کردند که نتایج انتخابات حوزه کابل را نخواهند پذیرفت. بانو بازگل سعادت نماینده حزب توسعه افغانستان قطعنامه را به خوانش گرفت که در بخش آن چنین آمده است.
دلایلی که راجع به ابطال آرای کابل ذکر شده بود کاملا صحیح و درست بوده و یگانه راه حل معقول در شرایط حاضر این است که تمام ناظران احزاب سیاسی از کمیسیون محترم انتخابات میخواهند که با فیصله کمیسیون شکایت تمکین و مطابق قانون در کابل انتخابات جدید برگزار گردند.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آمادگی های این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز ادامه دارد و تا حالا 73 کاندید احتمالی به شمول 2 زن بسته های معلوماتی را از این کمیسیون به دست آورده اند. اما شماری از احزاب، نهادهای ناظر انتخابات و چهره های سیاسی با اشاره به مشکلات در انتخابات ولسی جرگه پیش از این گفتند که کمیسیون های کنونی انتخاباتی توان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 29 سرطان را ندارند و باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یونیسف یا اداره سازمان ملل متحد برای حمایت اطفال از ابراز نگرانی می کند که به دلیل عدم دسترسی اطفال به واکسین پولیو و مشکلات امنیتی در افغانستان ممکن واقعات مثبت پولیو در سال 2019 در این کشور افزایش یابد. سید کمالشاه سخنگوی برنامه پولیوی اداره یونیسف در افغانستان میگوید در کمپاین های گذشته به خاطر ناامنی ها و مشکلات دیگر حدود 1 میلیون طفل افغان واکسین نشدند. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشتن ندا میشنوید.
یونیسف یا صندوق وچه سازمان ملل متحد برای اطفال در افغانستان میگوید قندهار، هلمند، ننگرهار، اروزگان و کنر از جمله ولایاتی هستند که خطر بیماری پولیو در آن زیاد است و به دلیل ناامنی ها در بیشتر آن ولایات کمپاین های واکسین پولیو تطبیق نمی گردد. سید کمالشاه سخنگوی برنامه پولیوی اداره یونیسف در افغانستان میگوید نگرانی این است که به خاطر عدم دسترسی اطفال به واکسین و ناامنی ها در سال روان میلادی ممکن واقعات مثبت پولیو در این کشور بیشتر گردد.
نگرانی ما این است که اگر مشکلات امنیتی بیشتر گردد و دسترسی ما محدود گردد ممکن واقعیت مثبت پولیو زیاد شود. اولویت کاری ما این است که در جاهایی که اطفال واکسین پولیو نشده اند به آن جاها واکسین برسانیم و در کمپاین های گذشته ما تقریبا 1 میلیون طفل به دلیل مشکلات امنیتی واکسین نشدند.
این در حال است که پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان گفته بود به دلیل مخالفت طالبان مسلح در مناطق جنوبی کشور واقعات مثبت پولیو بیشتر شده و برای نزدیک به 1 میلیون طفل در این مناطق قطره واکسین پولیو داده نشده است. از سوی هم دکتر عزیز رحمان ساپای رئیس صحت عامه کنر روز گذشته به رادیو آزادی گفته است در بسیاری نقاط افراد مسلح با تطبیق واکسین پولیو مخالفت می کنند و به همین دلیل 30,000 طفل از تطبیق واکسین پولیو محروم شدند. در این حال دکتر خان ایوب مسئول اف و متفهیم برنامه های معافیت کتلوی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال گذشته میلادی 21 واقعه مثبت پولیو در این وزارت ثبت شده که بیشتر این واقعات از ولایت قندهار، ننگرهار و کنر می باشد. اما وی گفت در مشوره با رؤسای قومی و علمای دینی تلاش می کنند تا واکسین را به مناطق ناامن برسانند.
برنامه ما این است که واکسین پولیو بهترف باشد و از علمای دینی و افراد با نفوذ می خواهیم تا به وسیله آنان واکسین را به تمام اطفال برسانیم و امیدوار هستیم که در سال 2019 میلادی این مشکلات حل گردد و به تمام اطفال واکسین رسانده شود.
وزارت صحت عامه و یونیسف یا صندوق وچه سازمان ملل متحد برای اطفال از مخالفین مسلح دولت میخواهند تا از تطبیق کمپاین واکسین پولیو جلوگیری نکنند. آنان همچنان از خانواده ها خواستند تا کودکانشان را واکسین پولیو کنند. پولیو یا فلج اطفال تداوی نداشته و یگانه راه حل جلوگیری از مبتلا شدن به آن تطبیق واکسین پولیو میباشد. به گفته سازمان صحی جهان افغانستان، پاکستان و نایجریا از جمله کشورهایی در جهان هستند که هنوز هم ویروس پولیو در آن وجود دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
موضوع سوریه، مبارزه با گروه داعش و قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد عربستان سعودی در اجندای دیدار وزیر خارجه امریکا و مشاور امنیت ملی قصر سفید از کشورهای شرقی میانه داخل می باشد. این در حال است که واشنگتن می خواهد برای تقویت نفوذ خود در منطقه ارتباطات خود را قوی تر بسازد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب مشنوید.
وزارت خارجه امریکا دیروز در یک اعلامیه گفته که مایک پامپیو وزیر امور خارجه این کشور سفرش را روز سه شنبه به 8 کشور شرق میانه آغاز میکند. او از اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت دیدن میکند. یک مقام وزارت خارجه که در مورد سفر پامپیو به شرق میانه به خبرنگاران معلومات میداد گفت وزیر خارجه در این سفرش این پیام را دارد که ایالات متحده آنها را تنها رها نمی کند. یک مقام دیگر امریکایی می گوید مایک پامپیو در دیدار با مقام های عربستان سعودی موضوع قتل جمال خاشقجی خبرنگار منتقد عربستان سعودی را نیز مطرح می کند تا رهبری عربستان سعودی با آنانی که متهم به قتل جمال خاشقجی شدند محاسبه کند. قرار است وزیر خارجه امریکا بر مقامهای ترکیه فشار وارد کند که بالای جنگجویان کرد سوریه که از امریکا حمایت میکنند عملیات نظامی نکند. ترکیه کردان سوریه را متهم میکند که با کردان جدایی طلب ترکیه ارتباط دارند. همزمان جان بولتن مشاور امنیت ملی امریکا که سفر خود را امروز آغاز میکند قرار است پیش از ملاقات با مقامات ترکیه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ببیند. جنرال جوزف دانفورد لوید رسیز نیروهای مسلح امریکا جان بولتن را در سفرش به ترکیه امرایی می کند. ضمناً گفته شده که در این سفر جان بولتن را دیپلمات تجربه کار امریکا جیمز جیفری نماینده خاص امریکا برای سوریه نیز امرایی کند. در حال حاضر با آقای جیفری رهبری ائتلاف سپرده شده که مبارزه بر علیه گروه تروریستی داعش را تنظیم و هماهنگ می کند. قرار است این مقام های امریکایی بر ترکیه فشار وارد کنند که از عملیات بر ضد کردان سوریه خودداری کند. امریکا در نظر دارد که با زودی 2000 عسکر خود را از سوریه خارج کند. جنگجویان کرد در سوریه نیروهای کرد عرب را برخلاف جنگجویان گروه داعش حمایت می کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پس از ماها خشکسالی، شب گذشته برف و باران در ولایت بغلان بارید و جان تازه به محیط زیست و فضای آلوده این ولایت بخشید. اما سوی دیگر این برفباری که حالا متوقف شده، مشکل دیگری به خانواده های بی بضاعت که توان خرید مواد سوختی را ندارند ایجاد کرده است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
ریزش نخستین برف در بغلان با آنکه جان تازه به فضای آلوده و ناپاک این ولایت بخشید، اما سردی آن زندگی را برای خانواده های فقیری که زیر خط فقر زندگی می کنند و نان کافی برای خوردن ندارند سخت تر کرده است. اینها از همین خانواده های اندکی می گویند.
عبدالله باشنده شهر پلخمریست، کسایی هستن که به این باران دچار مشکلات هستن، نیز اون دارن نیز غال داره، حتی می خانه از یا درازی می خانه هم ندارن، بسا مردم دچار مشکلات هستن.
خوبیش خیلی همی که آب و هوا را صاف کرد و ما را در بعض چیزهای دیگه مواجه ساخته که فعلا نه هزمی داریم و نه گازی است و نه پولی داریم که بالاخره بریم گاز بخریم.
اینجا خانواده های زیادی وجود دارند که در فقر مطلق و زیادی آنان حتی به کمک همسایه ها و صداقات مردم زندگی می کنند. سردی هوا و ریزش برف و باران زندگی را بر چنین خانواده های سخت‌تر و مشکلات آنها را چندین برابر می کند. و اما از سوی دیگر چون ماها خشکسالی و برخی عوامل دیگر ولایت بغلان به خصوص شهر پلخمری را شدیداً آلوده کرده بود، عده این برفباری و باران که جان تازه بر محیط زیستشان بخشید را به فال نیک می گیرند. عبدالله یکی از آنهاست که میگوید
بارندگی ها که هرچی سیاه سرد و چی شد دو بعض مردم غریب و سخت است، ولی بازم خوب شد، هوا صاف شد، بارندگی خوب خاک و خاک باد گم شد، خوب شد.
در ولایت بغلان بعد از ماها خشکسالی برای چند ساعت باران شدید تا انبا سیلاب در پل خمری مرکز ولایت و در مناطق کوهستانی هم تقریبا یک شبانه روز برف بارید. برفی که تردد وسایل در برخی کوتل‌ها را مشکل و زندگی را بر خانواده‌های بی‌بضاعت مشکل تر کرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.